أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءالله اگر امروز خدا بخواد شاید مسئله اصول افلاطونی رو در تصویر روی بعد تمام کنیم و اگر خدا نخواست دیگر خواست خدا دست ما نیست غیر از اینا. بله، ما میخواییم خواست خودمون رو به جای خواست خدا غالب کنیم، جا بزنیم. خدا هم که میگه خب چه فرقی بده من تو، اگه فرقی باشه دیگه این باید اینطوری بشه. ما میگیم باید قضیه اینطوری بشه، خدا هم میگه خیلی خوب بشه که زورت میرسه بکن. ما میگیم باید دنیا اونجوری بشه، خدا میگه باید زورت میرسه خب بکن. هیچ، بالا میریم پایین میایم این ور میریم اون ور میریم این نشود. خب از اول بگو بابا من نمیتونم. یه به جای اینکه این ور بزنی اون ور بزنی، از اول خودتو به جای خدا نذار، خودتو به جای بنده بذار، کار راحت میشه. یه اینقدر مشکلات هم پیدا نمیشه. بله، یه حدیثیست، حدیث قدسی اگر اشتباه نکنم، عبدی ترید و ارید، این اسلام تنالیس عمل تا یا احباب تا فی ما ارید پیدا کنید. اعتی تو کفی ما تورید همچین چیزی هست. این لم تعمل به ما ارید ابلی تو کفی ما تورید ثم لا یکون الا ما ارید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب صاف داره خدا میگه، میگه من یه اراده دارم، تو هم یه اراده میکنی. اگر در اونی که من اراده میکنم قدم برداشتی، اونی که تو اراده میکنی هم بهش میرسی، یعنی به همون آرامش قلب و طمأنینه نفس. یعنی خلاصه راضیت میکنم، به اونی که میخوای راضی میشی. اگر نه آمدی و پافشاری کردی، گفتی حتما اونی که من میخوام انجام بشه، اینقدر میبرم میچرخونم بالا و پایین، ابلی تو کفی ما تورید یعنی این، میدازم بالا و پایین توی این گرد آگرد حوادث و بالا و پایین. ثم لا یکون الا ما ارید آخرش، چون نمیشه دیگه اونی که ما تورید که نمیشه، آخرش جنگمون میشه، دعوامون میشه. خب توی این دعوا خدا میبری یا ما میبریم؟ ما که از ثم لا یکون الا ما ارید. بله، انسان خوبه همیشه در مطالبی که میگه یه خورده جای خالی بذاره، یه کمی جای خالی، همچین سفت نگه. سفت خوب نیست، از ما سفت گفتن نمیاد. ما باید جای خالی رو بذاریم. با باید بگیم دلمونی میخواد ولی خدا هم هر چی بشه راضی هستیم. خیلی در مباحث گذشته صحبت به اینجا رسید که قضیه مثل افلاطونی عبارت از یک حقیقت کلیه نوعیه که این حقیقت کلیه نوعیه شامل همه افراد جزئیه در اون تحقق ماهیت خارجیه و هویت عینیه هست. برای این مطلب شواهدی بیان کردیم، مسائلی عرض کردیم. امروز جهت اتمام اون مسائل و مطالب انشاءالله اگر خدا بخواد دیگه فردا دیگه وارد متن میشیم و دیگه نیازی به توضیح بیشتر در این زمینه بنده نمیبینم. اگر هم نکته و ابهامی هست خب بحث میشه، صحبت میشه. امروز راجع به این قضیه صحبت میکنیم که هرچه که در عالم خارج وجود دارد در ارتباطات و در صورت ذهنی همون در واقع مثل افلاطونی است به صورت اون حقیقت نوعیه کلیه و این اختصاصی به اون جهت خارجی نداره. فرق در قضیه این است که در مثال افلاطونی ایشون قائل به یک حقیقت عینیه کلیه نوعیه، ولی در مثال افلاطونیه که ما ترسیم میکنیم یک حقیقت نوعیه طبیعیه خارجیه نیست، بلکه اون حقیقت نوعیه و آش ذهنه و ما بر اساس همون حقیقت نوعیه است که مسائل خود را در این دنیا تعبیر میکنه. فرض کنید که من با مثال یه مهندسی میخواد یه ساختمون بسازه. این ساختمون مرکب از چیه؟ مرکب از آهن، میلگرد، بتن، گچ، آجر. فرض کنید که اون لوازم ابتدایی شن، ماسه است و آب، آهک، مزاییک، نمیدونم کاشی و امثال ذلك، این چیزهایی که برای این ساختمون لازم. این مهندس در اون نقشه‌ای که میخواد ابتدا اون نقشه رو ترسیم کنه چند تا از این حقایق نوعیه ذهنیه در ذهن خودش میاد، شاید 100 نوع یا 150 نوع این از این حقیقت نوعیه در ذهن ترسیم میکنه و بعد دست به روی کاغذ میبره، شروع میکنه این ساختمان را به اون شکلی که در ذهن خودش تصویر کرده در میاره. اون تا تمام اینها در عالم ذهنه. آهنی که در نظر میگیره خودش یه مثال افلاطونی است، یه مثال افلاطونی است، چون آهن فرق بکنید که خب نسبت به سایر مسائل و انواع تفاوت داره. گچ که در نظر میگیرد خودش یک مثال افلاطونی است، سیمان، سمنت به مثال افلاطونی، آجر مثال افلاطونی، تمام اینهایی که در نظر دارد مثال افلاطونی است، منتها در مرحله ذهن. اما در عالم خارج این مثال افلاطونی میاد مقید میشه، مقید میشه، مقید میشه تا به صورت یک حقیقت هویده عینیه خارجیه در میاد. حالا که این آهن رو در نظر گرفت، یه دفعه میریم سراغ این که این آهن از چه قسمه. میاد خب این آهن فرض بکنید که تیر آهنه یا این که این آهن میگرد. این میبینید یه قسم یه قید آمد به این مثال خورد و این مثال آمد جزئی تر شد. از اون صورت کلیه خودش به یک صورت کلیه محدودتری در آمد این مثال. بعد میگیم خب حالا این میلگت، این میلگت از کدام فروشگاه خریده بشه. میبینید یه دفعه دوباره این مثال آمد جزئی تر شد. آدم که نمیتونه از همه فروشگاه ها بره بخره، نفر یه فروشگاه رو انتخاب میکنه. شما که یه تن آهن میخوای، دو تن آهن میخوای، نمیری سراغ هر فروشگاهی دو تن از این دو تن میکنه، از اون میشه 100 تن، دیگه دو تن نخواهد بود. یه فروشگاه میری باش نوشته فروشگاه آهنالا، میگید خیلی خوب، وارد اون میشید یه تن میخریدید. پس میبینید چی میشه؟ دوباره یک مثال افلاطونی به یک شکل جزئی تر این در میاد. همینطور این انواع با قیوداتی که بهش میخوره و تقییداتش هی دائرش تنگتر میشه، کوچکتر میشه، محدودتر میشه، تا این که میره خب حالا اون فروشگاه رو ما پیدا کردیم، این فروشگاه این آهن مال چه روزشو؟ آهن هفته پیشش، آهنی که هفته دیگه میاره، آهنی که سه روزه، یا همون آهنی که الان موجود هست در اونجا گذاشته روی هم دیگه اونو داریم. اینجا که میرسیم دیگه این جزئی میشه، از اون مثال افلاط، از اون مثال خارج میشه، تبدیل میشه به اعیان جزئیه مشخصه خارجی. تو کردی؟ پس ما همین مثال افلاطون رو تو همین دنیا داریم. ما لازم نیست بریم بگردیم توی اون بالا بالا ببینیم یه حقیقتی اون بالا چی کار است، چی داره میشه. این صور جزئیه به چه کیفیتی نسبت به اون حقیقت ارتباط دارن و تعلق دارن؟ شما میخواید برای یه فرض کنید که منزلتون میخواید سمنت بگیرید، یه دفعه میگید که تا میخواید یه منزل درست کنید به فکر میاد خب سمنتش ها رو از کجا بگیرم. همین که گفتید منزل ما سمنت میخواد، رفتید در مثال افلاطونی، یه مثال افلاطونی در ذهن خودتون ترسیم کردید، درست شد، و بهش صورت خارجیه دادید و عینیه، منتها عینیه ذهنیه نه عینیه خارجیه، و ذهن منظور از خارجیه همون ذهن. این سمنت آمد در ذهن شما، این سیمان در ذهن شما آمد که نبود، الان هست. میگید ای وای حالا باید برم دنبال سیمانش، با این اوضاع چطوری گیر بیارم، با چه قیمتی گیر بیارم. میگذاری تو سرتون تا کی این تو سرتون باید بزنیم یه نمیدونیم والله. این هایی میگذاری حالا برستی هیلی که گیر میارم، با چه قیمتی حالا گیر میارم، پولم میرسه یا نمیرسه، یا فرض بکنید که چه خاکی به سرمون بکنید، حالا اومدیم و یه خونه بسازیم، چه غلطی، درست شو. این مثال افلاطونی باعث شده که هی تو سرت بزنی. اگر این مثال افلاطونی در وجود شریف نمی آمد که تو سرت نمی زدی، را می رفتی می خندیدی. اینی که از حالا دیگه خندت چهرت رفته، این ابروات شده هفت، این قیافت شده نمیدونم قمر در عقرب، همش به خود این مثال بی پیر افلاطونیه که آمده در وجود بنده و سرکار، دیگه میزنی تو سرت ای وای نمیدونم فلان. فکر اینو میکنی، فکر اونو میکنی و بعد توش گیر میکنی، قیافت میشه 8 در 4 و 7 در 8 و نمیدونم حالا اینا، همش به خاطر مثلا. این مثالا رو از کلت بیرون کن، خیالت راحت، تن رها کن تا نخواهی بیرون. درست، این به خاطر این جهته. حالا خب بعد بریم کجا؟ بریم فلان کارخونه، اون فلان، همینطور همینطور تا میرسی شما به یه سیمان، اینو میگیری، اینو برمیده، این شد چی؟ این شد جز. پس در تمام اون چه که در دوروبر ما میگذرد و ما ارتباط با اون داریم، همین قضیه یه مثال افلاطونی به همین کیفیتی که عرض کردم خیلی ساده و قابل تصور و قابل حد شما ببینید چه وجود داره. درست شد. این قضیه در عالم ذهن و در عالم تصور این مسئله به این شکل دیدیم چقدر چی شد بیان شد. همین قضیه رو ما حالا برمیگردونیم به صورت عینی خارجی در میاریم. یعنی ما این رو در عالم تصور انواع مختلفه ذهنیه که همون عبارت است از همون ماهوهوی خارجیه، اون رو ما در ذهن خودمون میاریم، هی بهش قید میزنیم، هی شاخ و برگش رو میزنیم، هی این رو کم میکنیم کم میکنیم، سه اش رو مزیق میکنیم تا میرسیم به این نقطه که اون حقیقت نوعیه از اون جنبه نوعی خارج میشود و به یک جنبه جزئی قابل لمس در میاد. این میشه وقت اون چیه؟ عین خارجی و عین جزئی. در عالم و عوالم کلیه حقایق انسان در عوالم کلیه به همین کیفیت هست. این عالم، عالم ناسوت و عالم ملک، عالم شهادت، عالم حضور، اینا چیزهاییست که اسامی مختلفی که برای این عالم، حقایق در این عالم حقایق جزئی است. این حقایق جزئیه هر کدامشون یک عین جزئی هستند، یعنی عینی که وجود بهش خورده، همونطوری که به اون حقیقتی که در ذهن ما به عنوان یک حقیقت نوعی ترسیم پیدا کرده به اون هم وجود خورده بود. اگر وجود پیدا نه وجود بهش نخورده بود که شما تو سر نمیزدی، پس به همه بهش وجود خورد. شما بر یک امر عدمی که تو سرت نمیزنی، حتی اگر به واسطه یه امر عدمی هم تو سرت بزنی، بازم اون یک وجود بهش خوده. ای داد این نیست، ای داد به اون چه که میخواستم نرسیدم، ای داد به اون آرزویی که در ذهن داشتم نرسیدم، ای داد به او خانومی که میخواستم خدمتش برسم نرسیدم، ای داد اونم میگه به اون آقایی که میخواستم در خدمتش باشم نرسیدم، ای داد به اون ماشینی که میخواستم بگیرم پولم نرسید نرسیدم، ای داد. اینا همه جنبه های عدمیه. جنبه عدمیه تو میزنی تو سره، خب نرسیدی که نرسیدی آقایی که دیگه تو سر زدن نده. اینجا این جنبه عدمیست که در نفس شما لباس وجود به خود گرفته و الا بر عدم هیچ چیزی تعلق نمیگیرد، هیچ حکمی بر عدم نمیاد، هیچ اثری عدم در خارج ندارد. این اثری که الان این عدم شما داره به خاطر وجود ذهنیست، به خاطر وجود نفسیست که اون وجود و اون وجود، وجود اصیل و وجود حقیقی است. یعنی اون وجود نفسی که همون وجود مجرد است، اون مسئله مهمه. ولی ما خیال میکنیم همون وجودات خارجی دیگه چیزی. پس این جنبه های جزئی که در این عالم هست، اینها همه حقیقت جزئیه هستن که اینها دارای یک نفس و دارای یک روح هستند که اون روح هم یک حقیقتی است جزئیه، اما جنبه تجرد دارد، یعنی قابلیت برای سعه و خصوصیات توسعه دارد. گرچه زید زید است، امر نیست، ولی بدنش هیچ ارتباطی با بدن امر نداره و در هم هضم نمیشن. این برای خودشه، اونم برای خودشه. ولی همینکه بدن آمد مسئله بالاتر و به روح آمد تعلق پیدا کرد، یک سری مسائل دست و پاگیری که مربوط به ملک است، شما ببینید اون مسائل رو نداره. قوانینی که بر خود روح، همون روح جزئی حاکم است، اون قوانین یک توسعه بیشتری دارد از نقطه نظر وجود و قدرت وجودی و سعه وجودی نسبت به قوانینی که بر فیزیک این بدن و بر این تعین خارجی این بدن و این ماده اون قوانین حاکم. بدن نمیتواند بیش از اون توان خودش حرکت داشته باشه، ولیکن حرکتی که شما بر روح و بر نفس میبینید اصلا قابل مقایسه نیست با این بدن. حتی ممکنه همین بدن را در اختیار بگیرد و کارهایی از او سر بزند که حتی سایر اجسام عادی یک همچنین کارها و اموری از اونا متوجه نیست. این به خاطر اون توسعه و تقویتی است و اشتداد وجودی است که به واسطه این اشتداد وجودی، به واسطه تجرد اون روح، این قضیه اشتداد وجودی الان برای این روح چی پیدا میشه. این مربوط میشه به چی؟ به جنبه مثال. لذا شما در عالم خواب میبینید، از عالم خواب میبینید، یه دفعه حرکت میکنید از اینجا در عرض یه دقیقه طی میکنید میرید اون طرف کره زمین، در عالم خواب میبینید، دوباره برمیگردید اونجا، در حالتی که در ماده کجا میتونید یه دقیقه فرض بکنید یه همچین مسافت فوقش طی بکنید، 100 متر طی میکنید، 20 متر طی میکنید، بیشتر که نمیکنید. این به جهت چیه؟ به جهت همون حقیقت وجودی است، اشتداد در حقیقت وجودی است که روح در عالم مثال این واقعیت رو در اینجا داره. شما همین مسئله را در جنبه عالم ملکوت، یعنی روح در عالم ملکوت تصور کنید، میبینید اشتداد وجودی نسبت به عالم ملکوت، نسبت به عالم مثال و عالم برزخ بسیار بسیار قوی تره. اون یک کارهای انجام میده، یک اموری نسبت به او انجام میده که اصلا در عالم مثال متمشی نیست. حقیقتی را در اونجا شما مشاهده میکنید که میتواند خود را در کنار سایر حقایق قرار بده و با اونها جمع بشه و با اونها آشتی برقرار کنه، در حالتی که در این عالم اصلا نمیشه. بنده در اینجا بدنم یه وجودی داره، بدنم حضرت مصطفی و سید بندگان، ایشون فرض بکنید که یک وجودی داره، شما اصلا ارتباطی به هم دیگه نداره، یه مترم فاصله است و این حدود ماده جلوی این ارتباط و همنشینی را میگیرد. حتی اگر بنده برم در کنار ایشون یا ایشون بیاد در کنار ما بزرگواری بفهمد پاشم به پای من بچسبونه، باز این بینونیت و مقایرت وجود داره، در هر حالی وجوده. اما در اونجا میبینید نه، روح میاد با سایر ارواح یک نوع همبستگی ایجاد میکنه، یک نوع تلایم ایجاد میکنه و یک نوع توافق ایجاد میکنه و یک نوع نعیت به وجود میاره. اگر ادعیه زیارات جامعه و سایر ادعیه‌ای که درباره کیفیت سریان حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام در کل عالم وجود هست، اونها رو ما مطالعه کنیم، کم کم می‌بینیم معانی اونها رو چکار می‌کنیم، می‌فهمیم که چطور ارواح هم فی الارواح و اجساد هم فی الاجساد دیگه چه معنایی میتونه در اینجا چه معنایی میتونه بده. یعنی وقتی که روح میاد در اونجا، همینطور کلمات بزرگان که در این طول سیر سلوکی خودشون که حرکت از عالم نفس و عالم ماده است به سمت عوالم لاهوت و اتحادشون با همه ی عالم وجود در اشعار ابن فارز مصری، اون عارف بزرگ، همینطور در کلمات محی الدین و سایر بزرگان از اهل معرفت که چطور بیان میکنند که روح خودم را با همه عوالم متحد دیدم و در همه اونها حرکت می کردم و در همه ممکنات سیر می کردم. این همین قضیه رو میاد میگه، یعنی این اشتداد وجودی که به واسطه اشتداد در تجرد اون حقیقت جوهری وجود روح و وجود نفس ظهور پیدا میکنه، از اون محدودیت ها خودش رو خارج میکنه، از اون مقیدات خودش را بیرون میاره، از اون امور دست و پاگیری که اون امور نمیگذارد این با سایر حقایق وجودی اجتماع برقرار کنه، از اونها میاد خودش را بیرون میاره و بعد با همه عالم وجود خودش را متحد میبیند. خودش را متحد میبیند، نه اینکه همه عالم وجود را کنار میگذارد، نه، عالم وجود سر جاشه، زید سر جاشه، امر سر جاشه، بکر سر جاشه، همه افراد سر جای خودشون هستن و این کتاب حال خود را در کنار اونها میدید، حالا با اونها میبینه. الان ما همدیگر را در کنار هم میبینیم، من در کنار ایشون، ایشون در کنار ایشون، ایشون در کنار، با هم نمیبینیم، با هم توی اتاقی. بله، این اتاق باعث شده است که از اون پراکندگی که اگر هر کدام ما در این حیات مدرسه فیزیکه یکی این گوشه بوده که اون گوشه که اون گوشه، از این پراکندگی در آمدیم. فقط مکان در اینجا یه قدری زیر پیدا کرده، خودمون در اینجا تغییری پیدا نکردیم، فقط مکان، اون مکانی که فاصله بین ما در این حیات هر کدام 5 متر و 10 متر بود، الان فاصله شده 1 متر، فاصله شده 10 سان، فاصله شده 20 سان، ما نمیدونم چقدر فاصله، خلاصه 5 سان، 1 سان دیگه، بالاخره هر چی باشه بالاخره دیگه خط بندازی نخ بندازی وارد نمیشه دیگه، میرسه تا آخر. این فاصله چیه؟ بالاخره هست، این فاصله ای که فعلا هست، همین فاصله یعنی چی؟ یعنی مغایرت، همین فاصله یعنی دوئیت، همین فاصله یعنی بینونیت. اون میگه من در اون عالم خودم را با همه یکی دیدم. اشعار طائیه را نخوندی؟ اصلا خیلی عجیب، خیلی عجیب. میگه خودم را با همه عوالم، با ملائکه دیدم، با جن دیدم، با انسان دیدم، با سنگ ها و کوه ها دیدم، با دریاها و همه، با آسمان ها دیدم. یعنی چی دیدم؟ خود داریم میبینی دیگه، ما هم داریم میبینیم. دیدم یعنی چی؟ شما میری بغل کوه های میسی و ربطی به کوه نداری، بغلش وایستادی ارتباط. میگه من با او دیدم، یعنی من چی؟ یعنی من کوه بودم، من دریا بودم، من فلان ملک بودم، بگیم بزنم یا نه دیگه بسه دیگه، من اینجا بودم، من اونجا بودم، من در اینجا بودشم. اینایی که خدمتتون عرض میکنم، ما هم بزرگانی دیدیم که اونها هم همینا رو میگفتن، ما هم دیدیم، ما ندیدیم، نخوردیم نون گندم، دیدیم دست چی؟ دیدیم دست مردم، دست مردم دیدیم، دیدیم بزرگانی که اونها هم همین مطالب را میگفتن و شوخی هم نمیکردن، راست میگفتن و درست میگفتن. من نمیشم درست آدم میرسه، بله به اینجاها میرسه، در تحت ولایت امام آدم به همه جا میرسه، و تا امام از نقطه نظر اشتداد وجودی دیگه در اعلا مرتبه از حقیقت جوهریه اتصالیه به اون وجود به صرافه و وجود بسیط لا انتهایی قرار داره، اون دیگه در اون مرتبه علیا و ذروه علیای از وجود قرار داره. ولی شیعیانش هم چرا؟ اونا هم به هیچی نی، اونا میان همین ها به همین مسائل و به همین مطالب میرسن. لذا کسی غیر از ولی خدا امامو نمیشناسه. خدا اینه فهمیدی؟ اینی که میگیم غیر از عارف و غیر از ولی خدا، اگر هزار تا کتاب بخونیم امام نمیشه، ده هزار تا باشه. یک کتابی اخیرن در آمده آجه بعد از خصوصیات امام و امام حسین، من یکی دو سه صفحش رو خوندم فقط زدم تو سرم. ای وای ای بابا، مگه مجبوریم بنویسیم؟ مگه مجبوریم چیزی که به نظر ما رو چی که بیم راجع به امام بنویسیم؟ آخه کی به ما الزام کرده این حرفا رو این مطالب؟ کسی میتونه راجع به امام بنویسه که خودش درک کرده باشه تا حدودی، حالا نمیگیم 100%، اون حقیقت ساریه یه ولایت رو درک کرده باشه؟ خب منو تو که درک نکردی عزیزم، آتی میکنی، عوضی مینویسی، اشتباه مینویسی. این حرفا حرفایی که افراد عادیه، بعد افراد عادی چرا میخوره؟ فلان کس این امام که این نیست، امام حسین که این نیست، امام سجاد که این نیست. تعجب میکنی؟ بعد که آدم صحبت میکنه ما اشتباه کرد، بابا چی نکنه زبا ننویس. تعجب میکنی؟ امام را اگر کسی بخواد بنویسی که مثل ابن فارس باید بنویسه، یکی باید مثل مرحوم قاضی بیاد راجع به امام حرف بزنه، یکی باید مثل اساتید عرفان اینها باید بیا. بنده و همسال بنده که کجا میتونیم اصلا به مقول امام رضا میفهم اوهای از عبور شما کجا میتونه اصلا بفهمد؟ چی کجا شما؟ شما کجایی؟ چی میفهمی؟ فقط یه چهره ای از امام میبینیم و بس سلام. همین چهره ای از امام، همین بس سلام. بعد هم میگیم که آه چرا چهره رو نشون دادن، چرا چهره رو نشون نمیدن، اینجا ایراد داره اونجا. همین فقط امام تو همین یه چهره است. اگر دیدن چهره امام ایراد داره و نشون دادن ایراد داره، حرف زدنش هم ایراد داره، عبایی که به تنش هم انداخته ایراد داره، چرا فقط چهره؟ مگر اونی که داره را میره طولش اندازه امامه؟ مگر بدنش بدن امامه؟ توجه میکنید؟ ما در توهمات گرفتاریم. اگر دیدن صورت امام ایراد داره، دیدن دست امام هم چیه که اونم میره؟ این دست اون دست نیست، اون دست نه. چرا ایراد داره اون نداره؟ حرف زدنش هم ایراد داره، این که امام نیست. پس کنید که مثلا تقیه دوغ فروشه، روغن فروش، و تقیه روغن فروش آقا به امام سجاد کاره، چرا ربطی داره؟ آدم خوب به جای خود محفوظ، اما این امام نیست. اگر اون ایراد داره، اینم ایراد داره. اگر دیدن صورت امام ایراد داره، صحبتش هم ایراد داره. این لفظ اون لفظی نیست که دهن امام داره، گیرم بر این که اون لفظ مال امام باشه، بسیار خوب روایت، اما اون لفظی که داره در میاد آیا امام این صوتو داشته؟ اون نداشته، و اینم ایراد داره. مثلا نهادی چی نشونه؟ عجب میکنیم. لذا این گونه مطالب هیچ پایه علمی نداره، فقط صرفا یک توهمات و تصوراتیست که میکنه. اگر ایراد داره همش ایراد داره. اگر این ایراد داره اونم ایراد داره. دیدن صورت هم ایراد داره. صورت. بالاخره همه میبینن که این امام نیست. همین یه شخصیست. البته باید ملاحظه این کرد. شخص ساده‌ای باشه. عابدی باشه. همه کار نکنه. اینا هست. اونا که طرف بلند میشه تو فیلم قبلی میاد زاد تو برنامه اینجا که میرسه میشه حضرت امام صادق، این درست نیم چه چیده؟ نه اینا غلط. و همینطور دیدن بزرگان، دیدن اولیاء خدا به صورت اونا اشکال داره. یک ولی خدا، یک عارف بالله حسابش فرق میکنه با من و امثال من. به صورت ما هر کی بیاد بیاد ما با حلاله، حلالا طیب، هر کی مسئله نیست، مشکل نیست، ما راضی هستیم. عارف که حسابش فرق میکنه، ولی خدا که حسابش فرق میکنه. توجه کردی؟ احساسی اینجاست که احساسی نباید نگاه کرده مسائل، باید عمیق نگریست، دقیق نگریست، منطقی باید فکر کرد. حقیقت امام را نه بنده میشناسم نه شما، هیچ کدوم نمیشناسی. نشون دادن به عنوان که چیز باشه، اگر ایراد داری اینم ایراد داری، اینم ایراد نداری اینم نداری، باسته که این استرام مسائل رو باید چیکار کنه در نداره. همین حقیقت وقتی که میاد بالاتر در اون عالم، چون هرچی به اون حقیقت مجرده نزدیکتر بشه، سعه وجودی قوی تر میشه، یه خودمون مطلب رو به دست آوردیم. وقتی که اون حقیقت میخواد در همون حقیقت وجود به صرافه که حقیقت اسمیه لایتناهیه حق است، وقتی میخواد وارد بشه، در اونجا جنبه سعی به نحوی پیدا میکند که ما سب الله را قرار میگیره. این میشه چی؟ این میشه مقام ولایت کبرا. درست شد؟ پس مقام ولایت کبرا همون مثال افلاطونیه در جنبه چی؟ ولایت. در جنبه ولایت مگر ما وجود نداریم؟ یعنی ولایت بر نفس الوجود، بر خود وجود که وجود. این ولایت وقتی کلی میشه، کلی میشه، کلی میشه، همینطور هی تجرد بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا میره اون حرم میره بالا. این نقطه که میرسد که اون حقیقت اسم مرید و مشیت مطلقه هست، به اونجا که میرسد این همون حیثیت ولایت هست، که اون حیثیت ولایت همون واقعیت اسم مرید و اسم نزول اسم علی، یعنی بعد اسم علی. و همینطور اسم قدیر و مشیت پروردگار در ظهور حقایق مختلف است. این اون چیه؟ اون میشه مثال افلاطونی در مسئله ولایت. حالا همین مثال افلاطونی شما بیاد پایین، این اسم وقتی میاد میخواد حقیقت نوعیه انسان را میخواهد درست کند. این حقیقت نوعیه عبارت است یک انسان، انسان کلی، که اون انسان کلی میشه چی؟ میشه همون مثال افلاطونی، که اون انسان در چیز چیه؟ در تبلورش، در وجود ولی معصوم تجلی پیدا میکنه. پس انسان اون مثالش میشه، مثال افلاطونیش میشه خود چی؟ خود نفس معصوم در مقام شکلگیری و قالب پذیری، چون خود حقیقت ولایت موافق شکله، موافق قالبه. اون دیگه چشم نداره، گوش نداره، دست و پا نداره، اون یک حقیقتی است، حقیقت مجرده، بلا شک، بلا کیف، بلا عرض، بلا لون. که اون حقیقت نه تنها انسان، حیوان، ملائکه، جن، تمام سایر عوالم وجود همه را در بر میگیره. پس این باید اعلا باشه از حقایق نوعیه خارجیه. این نمیتونه یکی از اونها باشه. اگر اونها باشه با سایر اون حقایق در تضاد خواهد. این میشه که مثال افلاطون. وقتی که اون مثال میخواد صورت نوعیه پیدا بکنه، اون میشه مثال نوعیه انسان. اون ولایت وقتی میخواد تبدیل به حیوان ایجاد بکنه در عالم مشیت، اون حیوانی که باید همه حیوانات جزئی اون روح جزئی از اونا بیاد، اون میشه چی؟ اون میشه مثال افلاطونی حیوان. خود اون مثال افلاطونی حیوان تقسیم میشه: مثال افلاطونی دیک، مثال افلاطونی دجاج، مثال افلاطونی کلب، مثال افلاطونی فیل، مثال افلاطونی نمیدونم پرندگان، چرندگان و امثال ذلک. همه اونها در این مثال افلاطونی میشن و همینطور سایر همه این اولوگرام میکنن. توضیح رو اندازه کافی دادن. حالا اگر رو دوستان ایراد دارن، اشکال دارن، حالا انشاءالله برای فردا تتمش. پس نابر این، اینی که ما در ادعیه حضرات معصومین چه در زیارت جامعه و داست در سایر موارد میخونیم که ارواح اونها همه ارواح را گرفته و اجساد اونها در همه اجساد است، همین مثال افلاطون نیست که داره میگه بنده خدا؟ مطال این به این شکل میگه، بهش میتازن، تجربه میکنن این طرف اون طرف، اما در واقع همونه. یعنی همون حقیقت نوعیه کلیه خارجیه، نه ذهنیه. یک حقیقت نوعیه کلی از نه از نقطه نظر کلی منطقی یا کلی طبیعی، از نقطه نظر سعی، از نقطه نظر سعی یک جنبه کلی دارد که همه را گرفته. و اون کسانی که در تحت ولایت امام به سلوک معنوی مراتب معنوی را طی کنند، اونها هم به همین مرتبه شهود عینی و کشف عینی در ارتباط با اتحاد با همه حقایق میرسند. فقط اونها، و این با کتاب و مطالعه نخواهد شد، اونهایی که با سلوک علمی و عینی زمان رو آقا در اون کتابی که نوشتن، کتاب گفتن توحید علمی و عینی، مرحوم هاشمند حسین حرد بزرگی بود، خدا رحمتش کنه، ناخونش هم الان پیدا نمیشه در میان ما، ناخونش هم پیدا نمیشه، اینقدر این مرد بزرگ و اهل واقع و حقیقت و صدق بود و به مطالب رسیده بود، حکمت به جانش نشسته بود و مطالبی را که میگفت از روی تصور و اینها، ولی چون به این حقیقت عینی نرسیده بود، نمیتوانست اون واقعیت خارجی را کماهیهی بیاد اون رو بیان کنه. بالاخره در تصور همه این مطالب را قرار بود. مرحوم سید نه، ایشون چون اون سلوک عینی را کرده، میگه من الان دارم اینو میبینم. تو چی داری میگی؟ من الان این اتحاد را در وجود خود با همه ی حقائق دارم احساس میکنم. وقت تو ادعای انفکاک میکنی، کجاش انفکاک؟ من اتحاد را الان دارم در وجود خود رو اینها تو دیگه من میگی نه منفکر، این همه جدا هستن، وجود مراتب تشکیکی داره. من الان دارم این واقعیت را، خیلی عجیبه دیگه، من الان دارم این واقعیت رو دارم حس میکنم، این واقعیت دارم بیان میکنم، و این واقعیت واقعیتی است که فقط با تهذیب نفس و با مراقب به دست میاد. این پس خلاصه و چکیده مطلب افلاطون است نسبت به مثالهای افلاطونی. پس مثال افلاطونی عبارت است از همون تشکل جوهری تجردی حقایق خارجی در اون عالم بالا به صورت کلی. خب این چه مهمی؟ خیلی چیز خیلی ساده و خیلی روشن و خیلی راحت و تبلور اون حقیقت مثال کلی در همان چه نفس معصوم علیه السلام این همونه. منطقه اونا خب از این تعبیر نمیارن، اونها به چیز شاید به این مسائل نرسیدن و فقط یک برداشتی براشون بوده. منطقه خب ما همین مطالب را چه در کلمات بزرگان و عرفا و چه در بیانات خود ائمه ما اینها را چکار میکنیم؟ مشاهده میکنیم و همینطور اون تجربه حسی و شهودی که خب در ارتباط با بزرگان هم برای خیلی ها ممکنه وجود داشته باشه.